بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در مسئله قوه خیال و صور خیالی بود که در صور علمیه عقلیه اونجا چون کلیت مطرح است به اون معنای مفهومیش، حرف از اشکال و صورت به معنای هندسی در اون راه نداره. اما در صور علمیه خیالیه همیشه سخن از اشکاله که ماده نداریم اما شکلش از شکل ظاهری، طول و عرض و عمق به اصطلاح جسم تعلیمی همی ظاهری و وزن مثلا رنگ امثال اینها در صور خیالیه مطرح است و لذا هم از اشکال و صور قوه خیال میتونه پی به واقع اشیا در خارج ببره، مثل همون مثالی که فرمودید بر روی کاغذی مثلا 35x35 سانت اون وقت شخصی بیاد چندین شکل را، صورت آسمان را، ستارگان را، دریا را، درخت را، کوها را ترسیم بفرماید، قوه خیال با دیدن این اشکال و صور پی میبرد به صور واقعی موجودات در متن خارج که اولا اون صورت ترسیم شده را در موطن قوه خیال صورتگری میکنه، بعد اون صورت ترسیمی در قوه خیال را حاکی از اشیاء موجود در خارج قرار میده که کار قوه خیال معمولا به این صورته. حالا قوه خیال چون واسطه بین عالم حس و عالم عقل، هم صور حسیه را ترسیم می‌فرماید و هم معانی عقلیه را صورتگری می‌کنه. منتها چون جسمانیت الحدوث هستیم، برای قوه خیال ترسیم صور علمیه حواس پنجگانه خیلی راحت تره و بر اساس حشر با ظواهر عالم طبیعت و بر اساس اینکه در قوس صعود اولین بار ادراکات پنجگانه ظاهری میبینید که مقدم هست بر قوه خیال و قوه خیال بعد از اینکه کودک حواس پنجگانه ظاهریش تکمیل شده یا در هنگام تکمیلی هر یک از این قوا و شروعشون، قوه خیال مدرکات حواس پنجگانه را در موطن خیال انشاء میکنه، هم مدرکات بصر را، مبصرات را خیال برای خودش انشاء میکنه و هم مسموعات را، اونچه که از سمع میشنود، و هم ملموسات را، اونچه را که از راه قوه لامسه ادراک میکنه. میبینید که اینجا سرما را، گرما را قوه لامسه ادراک میکنه، بعد قوه خیال اون صورت ادراکی قوه لامسه را در موطن خودش انشاء میکنه که الان تصویر میفرمایید که در فلون سال، فلون روز، مثلا امروز صبح، دیروز، فردا، اینها فردا که آینده اینا دمای هوا به این اندازه گرم بود، به این اندازه چه، بعد الان هوا رو که احساس میکنه میگه نه به گرمی دیروز نیست، دیروز گرمتر بود. اینها الان در موطن قوه خیاله، چون احساس حواس پنجگانه همون حین ادراکه. وقتی ادراکش تمام شده دیگه حواس پنجگانه ادراک نداره. الان که چشم در حال نگاه کردن هست میفرمایید میبینم، به محض اینکه چشم رو بستیم دیگه قوه باصره اون بینایی را نداره. پس اون چرا که الان دیدیم را در موطن قوه خیالمون سریع انشاء میکنیم که وقتی چشم رو بستیم یا از اون محیط یا از اون مثلا مقابل رو برگردوندیم میبینید که قوه خیال همچنان اون صورت منشأه مبصره را در خودش داره. ولذا حشد قوه خیال نوعاً با حواس پنجگانه است. مدرکات عقلیه را هم قوه خیال به تصویر و صور میکشه، به صورت اشکال اون رو در میاره. منتها از توفیق ادراکات عقلی قوه خیال کمتر میتونه در مرتبه ظاهر بهره داشته باشه. تا موقعی که مشغول به حواس پنجگانه است از موطن عقل بهره نداره. اگر رو بکنه به سوی عقل مدرکات عقلیه را هم که به صورت معنا هست یا به صورت ذوات موجودات مجرد عقلی، هر دو بخشش را قوه خیال میتونه به صورتگری بکشونه که اگر عقل معانی کلیه مرسل را معانی مجرده را ادراک کنه، قوه خیال میتونه اون را به صورت عبارت نوشتار یا به صورت شنیدن مثلا در بیاره. از خواب پا میشه میگه من یه همچین چیزهایی رو شنیدم. خب البته اگر اون مسموعات مادون را قوه خیال انشاء نکنه، بهش تحویل نده، معلوم نیست. چون خیلی از خوابها همین مسموعات روز را و تفسرات روز را قوه خیال چون انشاء کرده در قوه حافظه داره، لذا اونها را در گام انصراف از این نشأه به نام خواب اینها را صورتگری میکنه، دوباره تحویل خود شخص میشه میده. یه وقتی نخیر یه سری معانی کل مرسلی را عقل عالم ماوراء طبیعت ادراک میکنه، بعد قوه خیال اون معنای کلی مرسل را ترسیم میکنه به صورت عباراتی، مثلا به صورت کتابت نوشتار یا به صورت اثبات شنیدن. و بعد از خواب بیدار میشه میگه من این مقدار نوشتجات رو خوندم، این مقدار حرفا رو شنیدم. و اگر به صورت موجودات مجرد عقلی باشه که قوه خیال ذوات مجردات عقلیه را در موطن حس مشترک او را به صورت، یعنی در موطن خودش قوه خیال به صورت انسان مثلا انشاء میکنه و به حس مشترک میده که محسوس نفس ناطقه میشه که از خواب بیدار میشه و مثلا میگه فلون عالم رو خواب دیدم، فلون استاد رو خواب دیدم، حضرت آقا رو خواب دیدم، فرمایشاتی که پیش میاد. بحث قوه خیال خیلی ما را در مباحث خدمت شما عرض کنم که امور تمثلات، مکاشفات، اینها خیلی کمک میکنه. و نه اینکه قوه خیال برزخ بین حواس پنجگانه و بین قوه عاقله است، قوه عاقله اون سویی محضه، حواس پنجگانه ظاهری این سویی محضه، قوه خیال برزخ بین این دوتا وچه است و لذا از هر طرف مشغول بشود، اشتغالش به هر یک از طرفین باعث میشه که با موجودات همون طرف حشر پیدا کنه، با همونها خو میکنه. اگر با مدرکات حواس پنجگانه حشر پیدا کنه با اینها خو میکنه. چیزی که میبینی اکثری مردم به همین اندازه خو کردن. اگر نه با اون سویی ها حشر پیدا کنه، با مجردات خو میکنه که اون انسان در عرف عرفان که یه وقتی آقا فرمودن علامه طباطبایی سوالی فرمود جوابی دادیم که ایشون فرمودن همین تمثلات بیمثاله، منتها از این که خودت را انصراف میدی کار خوبی میکنی، برای این که تا آهسته آهسته نفس حشر به خوب پیدا کنه با ملکوت عالم. چون اوائل که به اون سو رو میکنه، حقایق اون سویی برای او به صورت اشکال و صور اینجا جلوه میکنه، منتها خیلی سنگین. مثل این که میگه صداهای مهیب میشنیدم. خیلی ها الان عزیزان همین شما سروران در صبح و جای دیگر غیر در صبح وقتی از خودشون نقل میکنن، معلوم میشه که گهگاهی حشری با ملکوت پیش میاد، منتها چون هنوز یعنی یه ارتباطی، چون هنوز انسان حشر پیدا نکرده، خوب پیدا نکرده و اول کار مثلا براش یه همچین وقایعی پیش میاد به صورت صداهای سهمگین مهیب، مثلا گاهی رعد و برق و به این صورت ها مشاهده میکنه. که اینجا الان در نشأه طبیعت اگر یه وقتی یه چیزی بخواد برای شما دهشت و وحشت بیاره، چی وحشت میاره؟ مثلا صداهای مهیب وحشتناکه، رعد و برقها وحشتناکه، امثال اینها. انسان در اوائل راه که میخواد روبرو بشود با ملکوت عالم، ملکوت عالم بسیار دهشت آور و وحشتناکه، ولذا صور عجیبه مشاهده میکنه. وقتی هم میخواد مشاهده بکنه با صداهای مهیب، با رعد و برقها، با لرزشهای سنگین که اکثری هم در همین جاها دیگه میمونن، براشون سخت میشه که بتونن ادامه کار بدن. یعنی زحمت میکشه، چهله میگیره و ذکری را مشغول میشه و در این ذکر از خداوند به صورت حتمی میخواد که بهش حالی دست بده. بعد ناگهانی میبینی بعد از چند روز حال او دگرگون شده و دیگه نمیتونه طاقت بیاره، سنگین میشه، مثلا خوابهای هولناک پیش میاد، صور عجیبه براش تحقق پیدا میکنه، رعد و برقها تحقق پیدا میکنه، بدن لرزان میشه، سردردها مثلا میگیرن و فرمایشاتی که پیش میاد. چرا؟ برای این که نفس این سوئیه، با اجسام و اشیای اینجا خو کرده بود، الان میخواد که از این سوئی رو به طرف اون عالم بفرمایه، براش صحنه‌هایی به مشابه این عالم پیش میاد که حشر با اونجا سخت و سنگینه. ولذا صورت برزخی خواب یعنی صورت ظاهری یه درخت رو دیدن برای آدم سنگینی نمیاره، اما چه بسا یه وقتی درختی رو در خواب میبینه و از خواب بیدار میشه و میبینه خیلی سنگین شده، خیلی کسله. صدایی رو اینجا میشنود، خیلی این صدا او رو سنگینش نمی کنه، اما همین صدا رو از ناحیه خواب یا از راهیه تمثل می شنوه، می بینه خیلی سنگینه، وضع او عوض شده، رنگ روی او برگشته و جسد دیگه طاقت نداره، می خواد غالب تویی کنه. که معمولا این طوریست. بعد هم حالا خیال میکنه که مثلا نخیر به نتیجه نرسیده به چه و پشیمون میشه، چه بسا برگرده بگه اصلا حالم به هم خورده، من اونی که انتظار داشتم حاصل نشده. اینا سرش اینه که این حقایق ملکوتیه در اوائل راه بر اساس حشر قوه خیال با صور اینجایی و اشیاء اینجا اون حقایق را به صورتهای اینجا براش یه چیزکی جلوه میده. بعد از یه طرفی هم چون اونها صور مثالیه برزخی هستن، اونها از یه وزانت خاصی برخورداره. این غیر از اینه که قوه خیال صوری را از راه ادراکات ظاهریه اینجا با دیدن و شنیدن در ما احساس میکنه و اون اشکال و صور را ترسیم میکنه. اونا چون صور برزخیه هستن، کلن عالم مثال نسبت به عالم ماده سنگینه، یعنی وزانت وجودی داره، سعه وجودی داره، ولو ظاهرن درخت اینجا رو میبینه اونقدر سنگین براش جلوه نمیکنه. و الان چشم رو باز میکنیم، این همه اشیاء نظام هستی رو مشاهده میکنیم، اما برای ما سنگین جلوه نمیکنه. اما یه وقتی صورت مثالی و برزخی یک شی میبینید بر انسان خیلی سنگین جلوه میکنه. عالم برزخ هست دیگه، چون سعه وجودیش بیش از عالم ماده هست، میبینید که این سعه وجودی بر اساس گنجایش شخص مدرک برایشون سنگینه. از طرفی هم میدونیم که تمام صور برزخیه و مثالیه مطلقا انها ادراکات نفس ناطقه است، ولذا ادراک هم در صغ ذات نفسه. و چون در موطن خود ذات او صور برزخیه برای او مکشوف میشه، ولذا سنگین جلوه میکنه. اینی که گاهی صورت ظاهریه یک موجود اینجایی رو با چشم میبینیم مثل مورچه خیلی ریزه، این صورت مادی طبیعیشه که چشم مطابق ارتباط با خارج قوه باصره از این راه دیده، قوه خیالم صورتش رو ترسیم میکنه. یه وقتی همین صورت ترسیم شده یه گرفته در قوس نزول رو دارد برای ما حکایت میکنه. خب انسان در خواب یا در بیداری صورت برزخی مثلا این سوئی یه مورچه‌ای رو مشاهده می کند، از او ترسی هم نداره. اما یه وقتی نه، قوه خیال درسته که به وزان صورت اینجایی که گرفته داره اونجا انشاء می کنه، اما دارد از باب صورت برزخی مثالی انشاء می کند، نه از باب حکایت از این صورت گرفته شده از متن خارج. اون وقت میبینی یه وقتی یک مورچه‌ای به اندازه یه پلنگ بشه، به اندازه یه چه و یه تپه کوچیک به اندازه یه کوه با عظمت بشه، یه ستاره بسیار ریز به اندازه یک عظمت بشه، گاهی عکسش هم بشه، آفتاب کذایی به این بزرگی را به اندازه یک کوچیک مشاهده کنه. در صور برزخیه گاهی درشته ها کوچیک مشاهده میشه، گاهی کوچیک ها درشت مشاهده میشه. اونم در صور برزخیه انشائی نفس، اون چون در صغ ذات نفس است، هرچه دور باشه یا نزدیک باشه میبینید همه چون در موطن نفس است نزدیکه، همه در ذات نفسه. اینجا چون صدا رو میخواد از راه قوه سامعه از بیرون بشنود، ولذا تا یک کیلومتری اگر یه موجودی صدا بیاد ایشون صدا رو میشنوه، تا دو کیلومتری میشنوه، تا پنج کیلومتری میشنوه، اما دیگه آدم از 50 کیلومتری صدا نمیشنوه که. ولی یه وقتی نه، در عالم در صورت برزخیه نگاه بکنه یه شخصی در عمق آسمون ها مثلا هست، از اونجا صدا میزنه آدم را، آدم به راحتی هم میشنوه. که اگر میخواد این فاصله ای که الان در این حال برزخی پیش آمده را بخواد بیاد در موطن طبیعت پیادش کنه، این فاصله رو، این فاصله از اینجا تا آفتاب رو، تا کهکشان رو، این امکان نداره که صداش از اونجا تا اینجا بیاد، راه نداره. اما این صورت برزخیه میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا صور بیرونی در بیرون ما هستن، قرب و دور در ما اثر میگذاره، اما در صور برزخیه انشائی به انشاء نفس ناطقه اونجا قرب و دور اثر نمیگذاره، که برای اینکه نزدیکش برای ما خودمونیم، دورم باشه باز خودمون هستیم، در هر دو صورت خودمون هستیم. و چون صورت خیالی در موطن نفس است و در سوق ذات نفسه، ولذا چیزی که در ذات نفس است مال اوست، اصلا این ذات اوست، بیرون از اونیست تا این که این صورت بخواهد برایشون دور و نزدیک خودشو نشون بده. ولذا گاهی دور رو نزدیک میبیند، گاهی نزدیک رو دور میبیند. اینها همه تجلیات قوه خیال است در شؤون گوناگون خودشه. ولذا قوه خیال خیلی پهناوره، خیلی وسیعه، فوق اون چراست که ما میتونیم تصورش بکنیم، این اندازه‌ای که ملاحظه میفرماییم. بعد حرفایی که پیش میاد، حالا راجع به معلوم به ذات و معلوم بالعرض، حرفایی که پیش میاد انشالله کم کم حرفا پخته میشه و خودشو نشون میده. خیلی خوب، حالا مثال هایی که تا وسط صفحه 160 خوندیم دیگه ها، البته این تمثال ها نه؟ تا اینجا بود آقا؟ کجا؟ 161. بسیار خوب، حالا یه دو خط قبلش رو عنایت بفرمایید، البته التفات بفرمایید. آیا نه این است که در عالم خواب اشیاء را با همون وضع و هیئت و شکل و قد و قامتشون میبینیم و یقین داریم که اون چرا در خواب میبینیم یک نحو از ادراکات ماست؟ این اصل توجه، اون چه در خواب میبینیم، اون چه شخص در تمثلات میبینه مطلقا ادراکاتشه، چه اشکال و صور ببینه در مقام دیدن، چه اصوات بشنود و چه ببوید، چه بچشد و همینجور چه لمس کند، مطلقا همه میشود جزء ادراکات. و اون چرا هم که در خواب به ظاهر عمل هم میکند، تمام اعمال او هم ادراکات اوست. اصلا مطلقا خواب یک پارچه، یکی از انهای ادراکات ماست، یک نحوی از انهای ادراکات ما، نه اینکه حالا تمام ادراکات ما همین اندازه باشه که در خواب میبینیم، نه بالاتر میریم. حالا علاوه از در خواب، در بیداری، در حالت ظاهری، به غیر از این دیدن و شنیدنهای ظاهری، دیدنها و شنیدنهای اونجوری هم داشته باشه، اونم یک نحو دیگریه. ولذا تمثلات همه انها ادراکات هم، خوابها همه انها ادراکات هم. نفس وسیع آقا. و اون اشباه و صور را و اون اشباه و اشکال را در خودمون میبینیم، نه در ظرف خارج از موطن ادراکات خود. اینه که چون در خودمون میبینیم، یعنی مدرکات ما عین ذات ماست، اینه که میبینه راه به ظاهر خیلی دوره. وقتی بیدار میشه میگه چجوری بود آخه، مثلا من بالای کوه دماوند وایستاده بودم، اون شخص فرض در مازندران بود، اونجا هم دیگر رو صدا میزدیم میشنیدیم، تعجب نداره این، برای اینکه اونجا تا اینجا تمام این صور منشأ همه صورت انشاء شده خود نفس ناطقه شما هست و این صور انشاء شده عین ذات شماست، در خارج از موطن ذات شما نبود که. منتها در مقام مقایسه و قیاس وقتی میایید مقایسه میفرمایید، حالا میاد الان بیدار که شده اون صورت ادراک شده در سوق ذاتش را میاد مقایسه میکنه با این کوه دماوند خارجی، با مثلا فلون قله دیگر در خارج، بعد میگه چه میشه الان اگه دومه بالای کوه دماوند باشه، یک کسی دیگر مقابل یه قله دیگری خیلی فاصله دور یا مگه آدم صداشو میشنوه؟ چطور شد که من در خواب شنیدم و این خبر؟ آخه این قیاسه، اینی که تو داری الان تو خارج پیاده میفرمایی، این صورت در خارج صورت منشأ تو نیست. این کوه دماوند در خارجه، اون یه قله جدای بیرونه و شما بالای قله وایستادی، از اینجا تا اونجا واقعا فاصله است و اینها دو تا نقطه متفاوت از هم هستن. اما اون قله‌ای که تو در خواب دیدی با قله دیگری هم که در خواب دیدی، هر دوتا رو خودت انشا کردی. اون شخصی هم که تو در مقابل او را میبینی و داری صداش رو میشنوی، باز اون شخص رو هم تو انشا کردی. یعنی منشأ و منشاء و انشاء هر سه تا خودت هستی، ولذا اتحاد عاقل و معقول و عقل میشه. اینه که اونجا نمیشه با اینجا قیاس کرد. اینجا نه، اینجا کوه دماوند که منشأ تو نیست، که اون شخصی که در مقابل دارد حرف میزند، صوت ازش میآید، ایشون که انشاء شده شما نیست، که ایشون یه فرد دیگریه. اینجا واقعا کثرت به یک معنا کثرت خارجیه در این اشیا مطرحه، اما اونجا کثرت به ظاهر کثرته. وقتی میری اتحاد عاقل معقول رو دنبال میکنیم، این همش یکیه. اینی که برز سندیم، کسی تا بحث اتحاد عاقل معقول رو درست حزم نکند، مسائل قیامت براش حل نمیشه. ایشون خیال میکنه یه جهنمی از بیرون داره میاد، یه بهشتی از بیرون داره میاد، یه عده فرشته هایی از بیرون میاین دست جهنمی ها رو میگیرن به جهنم میبرن، یا یه جایی محشر درست میکنه، خیال میکنه همین که الان مثلا یه همایش داریم، یه جلسه داریم، یه روزخونی داریم، یک مثلا درسی داریم، تعدادی از گوشه و کنار جمع میشن، میان اینجا یک جا جمع میشیم، او خیال میکنه که نحوه جمع شدن برزخیه و اخرویه این طوریه، ولی این که خبر نداره که اینجا بر اساس این که نفوس جزئی تعلق به بدن دارن و بدن هم هر یک از این ابدان دارای حیولا، اون ماده اولیه و صورت جسمیه خاص مربوط به خودشه، که این تعلق نفس و بدن به این جسمیت باعث تکثر مادی این اشخاص شده. واقعا اشخاص متفاوتی هستیم الان اینجا نشستیم به ظاهر. حالا اون توحید صمدی که از جنبه وجودی همه یک وجودن، اما به هر حال در مقام ظهور و تجلی از همدیگر متمایزیم و این اینجا رو میبینه، بعد خیال میکنه که در عالم برزخ و قیامت هم یه همچین مکانی در بیرون از خودش میخواهد، تا اینکه افرادی از بیرون بیایند با همدیگر یک جا جمع بشوند، ترازو بگذاریم ببینیم که حالا کی سبک کی سنگینه. یه همچین تخیلاتی داره. اگر این یک اصل و امثال این اصل اصول دیگر درست حض بشه، که مطلق صور ادراکی ما از قوای صور خیالیه و اینها و خواب و تمثلات و به طور کلی بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی، مطلقا همه انها ادراکات ما هستند، که این ادراکات گوناگون عین ذات ما هستند. اون وقتی یه وقتی میرسه به بحث قیامت، از این فرمایشات به خودش اجازه نمیده که بفرماید، بله به حرفا پیش میاد. اینها را توجه داشته باشید، گوش کنار جمله ها، عباراتی که به صورت کد و رمز و اصلیه، اینها را داشته باشید. اون چرا در خواب میبینیم یک نحو از انها ادراکات ماست و اون اشباه و اشکال را در خودمون میبینیم، نه در ظرف خارج از موطن ادراکات خودمون. خب این یه پد، البته نمیگیم همین اندازه، نه بالاترم میروید. بالاترش چیه؟ بالاترش اینه که همون اشکال و صوری را که در خواب میتوانید در خودتون انشاء میکنید که عین شماست و در صغ ذات نفس ناطقه شماست، همت انشالله به کار آورده میشه که میشه همون اشکال و صور را شما در خارج از ذات خودتون هم در موطن خارج واقعا انشاء بفرمایی. اینم یک پله. البته که برز سندیم که ابدال و اوتار از خودشون بدنها انشاء میکنن در خارج از خودشون، به غیر از این بدن اصلی. این بدن اصلی پیش من و شما اینجا نشسته و اون بدنهای انشاء شدهش الان پخش مثلا در سراسر جهان. حضرت امام صادق پیش من و شما نشسته است، داری اینجا به ظاهر راوی میگه ما داشتیم از آقا حدیث میشنیدیم، اما همین لحظه همین آن یه آقای در فلون نقطه زمین، یک آقای در فلون نقطه آسمان بفرماید که من گرفتار بودم، استغاثه کردم و آقا خودش آمده به دست منو گرفته. اینا انشاء صورت و بدن انسانی و بدنی در خارج از این محل همت در بیرون. و حالا حرف یک بدن و دو بدن نیست، اونی که جناب امیرالمؤمنین یک شب در 100 خانه در آن واحد به مهمانی رفته و هیچ کدام هم امیرالمؤمنین اون محل همت را هم ندیدن، همه اون بدن انشاء شده خارج از محل همت رو هم دیدن. و حرف بالاتر از این فرمایشات و بالاتر از اینها، و اون چرا در عالم بیداری خود میبینیم نیز همچنان است که در عالم خواب، یعنی اشیا را با همون طول و عرض و عمق و وسعت اونها ادراک میکنیم و صدق گفتار ما با فل جهل دقت به تأمل برای هر کس به خوبی معلوم است و اون را تصدیق می کنند. حالا باز می رویم به دنبال خواب. ببین اینا الان همه کار قوه خیاله. آیا کسی که در عالم خواب اون همه اشباح و اشکال را ادراک می کند، مثلا می بیند که در کشتی اقیانوس پیما نشسته و در اقیانوس سفر میکنن، و یا در طیاره بر فراز آسمان پرواز میکنن، و این همه با ابعاد و اشنجان در یک سلول دم از نهایت خردی با خود نفس ناطقه چشم مسلح دید، این صور انشاء شده عین ذات شماست، در خارج از موطن ذات شما نبود که. منتها در مقام مقایسه و قیاس وقتی میایید مقایسه میفرمایید، حالا میاد سرکه شده اون صورت ادراک شده در سوق ذاتش را میاد مقایسه میکنه با این کوه دماوند خارجی، با مثلا فلون قله دیگر در خارج. کلا بدن اینجاست، چشمه کاهری هم بسته، گوشش هم نمیشنوه، کسی دیگر مقابل یه قله دیگری خیلی فاصله دور، یا نه مگه آدم صداشو میشنوه؟ چطور شد که من در خواب شنیدم و این خبر؟ آخه این قیاسه، یعنی مانند اون صفحه کاغذ پیاده میفرمایی کوچک شده و با صورت من، این صورت در خارج صورت من. آیا میشه اینجا رو با اونجا مثال بزنی؟ دماوند در خارج اون یه قله جسی بیرونه و عکس سادی از اینجا تا اونجا واقعا فاصله است. مینی را کوها رو بگیره بکشه که ما از طریق قوه خیالمون وقتی که چشم او رو میبیند پی میبریم قوه خیال زی. این صورت رو میگیره انشاء میکنه قابل او به وزان اون چرا که در بیرون از آسمان و هواپیما و زمین و اینها دیده، اینا رو با هم قیاس میکنه، بعد میگه ماشاءالله این کوهی که ایشون کشیده این کوهی کیه؟ میگه کوه دماونده. میگه عجب قله مرتفعیه، از کجا این ارتفاع رو ایشون پی میبره؟ از راه قوه خیال که در قیاس این صورت ترسیم شده روی صفحه کاغذ با اون چرا که در خارجه مثلا، یا به وزان او اون چرا که در خارجه. اما حالا در خواب هم اینجوریه؟ حالا واقعا در خواب اون چرا که مشاهده میکنند یه عکسی از بیرون آوردن به ایشون دارن نشون میدن که هواپیمایی هست و سوار بر هواپیما شده و داره این همه زمین و موجودات رو مشاهده می کند، این طوری واقعا؟ اونها کجاست؟ اونها کجایی هست؟ توجه بفرمایید، اینا دیگه مثال. من و شما همگی کوه دماوند را به خوبی می شناسیم، زیرا که در دامن سبز و خرم آن بزرگ شدیم. به بزرگی و وسعت دامنه، به ارتفاع و قرا و محلات محلها و چشمها و رودها و دیگر اوضاع طبیعی و جغرافیایی آن کم و بیش آگاهیم. این دو بیت را از پدرم به یادگار دارم، اما از کیست نمی دانم. وقتی در خردسالیم با وی سخن از این کوه با شکوه به میان آوردم، در جوابم گفت: سهند و سبلان و کوه الوند، میان کوها کوه دماوند، هزاران چشمه دارد دامن او، ری و مازندران پیرامن او. سهند که همینجور حالا عبارت رو نگاه بفرمایید که همکنون کوه دماوند و پیرامون اون رو در نظر بگیرید، از یک سو سلسله جبال البرز که به بوستان دلستان بیشه مازندرانش آیین بستن، در بین او و دریاچه خزر سدی سراسر کشیده و استوار در میانه است که سد اسکندر در برابر آن افسانه است، و از سوی دیگر رشته دراز کوه ماز که به گیاهان رنگارنگ مشفام اتراگین شده است، همچون دیوار قلعه سهمگین سر به آسمان برداشته افراشته است. این هم دیگه جنبه ادبی قضیه، تشبیهات، تنظیرات. رودخانه حراز هم با هزاران پیچ و خم چم در چمش چون اژدهای دمان جوشان و خروشان به سان تنین فلک برگیرد کوکب قطبی جدی، بر او حلقه زده است، قلش را برف فرا گرفته است و بر زیبا. این حالا میبینید همینجور که آقا الان داره میفرماد، قوه خیال شما ماشاءالله یکی از لطایف کار آقا در عبارت پردازی، نه؟ الان همینجور که داریم میخونیم قوه خیال هی اونا رو درست میکنه، اونجا جاده حراز مرپیچیش میکنه، میگه خب این ماره، اون برف، اینا، یعنی الان همینجور تحریک قوه خیال. و قلش رو برف فرا گرفته و بر زیبایی او افسوده است، بر اثر دره‌ها و شعبه‌های هولناکی که از سر تا به پایش به هر سو منشعب است، همچون مخروط مزلعی که منشورش نامن به نظر می‌رسد، از دور چنان نماید که گویی شیخی سالمند، جناب کوه دماوند، ولی نورانی و تنومند که عمامه تمیز شیرشکری بر سر دارد و عبای پشمین خاکستری بر دوش، بسیار باوقار و خیشتندار مربع بر زمین نشسته است و کوههای دیگر خرد و کلام به سان بچگان جناب شیخ دیده به چهره نورانی پدر دوختن. الان قوه خیال همینجور چی کار میکنه در شما؟ کجاها رو به کجاها الان داره وصل میکنه؟ چه بسا الان بعضی رفته مثلا شیخ پیر، مثلا پدر بزرگ خودشو به یاد آورده، اونجا چند بچه رو دورش جمع کرده و کارها میکنه. خیال برز سندم چند سال قبل، آخه دو تا آفتاب گرفتگی رو این چند سال اخیر، یک دفعه این اخیریش درست بود، او اولیش را دیگه تقریبا مشهد، تهران، کرج و ساوه، از اون ور تریم قوم، رسمن تمام این شهرها دیگه کجا بود؟ از بجنود کجا شده بود؟ بیرجن؟ بجنود کجا؟ بیرجن بود؟ الان اونجا ولی که خب نه خیر، افتاب گرفتگی نبود، اما تمام خیالها ماشاءالله چه جالب ترسیم کرده. با آینه نگاه میکردم، بی آینه نگاه میکردم، مگه الان من بگم باورتون میاد؟ نبود، اما قوه خیال میکنه. بله نبود، هم نماز وحشت خوندن، نماز چی؟ نماز آیات، در حقیقت نماز وحشت مثلا نماز آیات خوندن، نگاه کردن، صدا و سیما هم به تلویزیون هم رفته، مثلا به قول خودش فیلم برداری کرده. ولی اینجوری، حالا اشکال نفرمایید که ما خیالاتی میشیم، مگر صفحه تلویزیون هم خیالاتی میشه؟ آقا صفحه تلویزیون که نباید خیالاتی بشه، اون قوه خیال نداره، اون میچسبونیم، میشه یک کاریش بکنیم و فرمایشاتی که پیش میاد. به هر حال قوه خیال خیلی پهناور، خیلی عجیب و غریب. چه بس آدم میبینه که همینجور مردم شبان روز به توهمات و خیال زندگی میکنن و هیچ خبر ندارن اون چرا که فهمیدند و زندگی میکنن همش بی اساس. من صبح رفته بودم بله محضر مبارک آقا جهت کاری که داشتم، حالا چه عجب من پا شدم، خدایا تلویزیون که نشون میده، گفتم پس در بیایم بریم خودمون ببینیم. رفتم نگاه دیگم، بله آفتاب گرفته. ما هم رفتیم دیگه، احتیاطاً نمازم خوندیم. بله رفتم خدمت آقا دیگه، بعد عرض کردم آقا جان آفتاب گرفته، منم رفتم، شما هم که خیالاتی شدی. بله خیال عجیب و غریبه. بله او چقدر ماشاءالله جمعیت جمع شدن. حالا یکی از بندگان خدا هم برای اینکه از این آب گلالود ماهی خوبی هم بگیره و گرفته و خیلی ماهی گرفته، بله منطقه ای را گرفتن، زمین ها را گرفتن تحت عنوانی که اینجا رو رصدخانه بزنیم. هست از این گرفتاری ها. بالاخره رفت آقا در و دیوار را روز قبل اطلاعیه زده که فردا حضرت علامه حسنزاده در فلون زمین اونجا محل رصدخانه فلونجا میخوان نماز آیات خورشید گرفتگی رو بخونن. حالا وقایعی داره، اجازه بفرمایید بگذرم، جزئیات خیلی داره. حال این که بیخبر و تازه نه تنها این نبود، آقا من نهیشون فرمودن من نمیام و به اسم من اطلاعی چیزی پخش نه، بالاخره کردن و عده یا بالاخره زمین رو هم اونجا رفتن گرد کردن و گرفتن و ما رفتیم. دیدیم آقا کل جمعیت شهر دیگه از ماشین، موتور سوار، گاریچی، نمیدونم، همه کس اومدن، بچه ها، زن ها، جمعیت عظیم که بیان نماز آیات بخونند. و خلاصه اونجا اعلام کردن بله حضرت آقا حالشون خوب نبود و زرنگی، و از این زرنگی ها متاسفانه الان اخیراً همه جا رسم شده، خیلی گرفتاری. بی خود فلون شهر اطلاعیه میزنن حضرت علامه اینجا سخنرانی داره، مردم رو جمع میکنن، کار خودشونو در میکنن، مقاصد پیاده میشه، بعد مردم که جمع شدن کاری نداره، یه عذرخواهی دیگه، ببخشید آقا کسالت داشتن و نتونستن. اون وقت چقدر بدبینی هم دارن ایجاد میکنن، خب کسالت داشتن، چرا قول دادم، ما مثلا از راه دور اومدیم، از راه نزدیک اومدیم. خیلی تهران خیلی از این وقایع الان این چند ماه اخیر داریم و شهرستان ها هم گوش و کنار داریم. پریروز کی بود به من زنگ زدن، کجا، یکی از شهرها رو نام بردن که اونجا عجیب پرچه زدن که بله حضرت علامه تشریف میارن اینجا سخنرانی. گفتم آقا چه فرمایش میفرمایی، چرا این حرفا را، کی اینها رو پخش میکنه و از این خیال بافی ها. غرض اون روزم آقا جمع کردن آمال ما، متاسفانه چند تا صحنه قبلا داشتیم همین کارو کردن که از آقا قول نگرفته و هنوز چیزی نشده بی خود پخش کردن، مردم هم جمع کردن و بعضی ها هم بنده تو یکی از این جلسات رفتم دیدم بعضی ها چرت و پرتم میگن که بله خب همیشه ایشون قول میده نمیاد و از این فرموکارها و از این کارها و دردهایی که داریم. هر از اون روز خیال باف ها از دیگه همه جا هم جمع شدن. حالا اونا مردم عموم بیچاره تقصیر ندارن، اونی که رند پشت پرده است و بلده که چجوری صحنه گردانی کنه و کارگردانی کنه، اونا زرنگن، اونا میدونن چجوری بهره بگیرن، البته بهره نمیگیرن، خیال میکنن عاقبت به خیر نمیشن. با آقا کسی نمیتونه بازی بکنه، شاید با عالم همینجوری به راحتی بشه کسی افرادی بازی بکنن در برن، اما با آقا کسی بازی بکن نیست، خیال راحت باشه. غرض اون روز جمع و جور کردن، چه کارها کردن. منم یکی از دوستان گفتم بریم ببینیم که با اینکه این آقا رو گفتیم شما اطلاعیه چاپ نکنی و اسم آقا رو اینا کرده، بالاخره در و دیوار قم را حدود شاید 5-6 سالی بشه. بعد رفتیم دیدیم اونجا قوغاست. رفتم اون بنده خدایی که سر نخ تمامی قضایی ها بود و حالا نمیدونم باز پشت ایشون باز کیها سر نخ بودن، حتما بودن. بعدها شنیدم که ماشاءالله رفته انگلیس. آقا از شما چه پنهان؟ بنده معتقدم تمام سر نخهای همین الان کشور ما هم انگلیسه. منتها این انگلیس با امریکا هنوز بله به چیز نرسیدن. بله سر نخها اونجاست. خیلی زرنگه، خیلی کهنکار انگلیس، بسیار کهنکار. خلاصه بعد شنیدم که اون رفته انگلیس، اینجا زمین ها رو گرفته و به همین بهانه رصدخانه چند جای دیگر کشور هم زمین ها گرفتن و چه کارها کردن و چه پول ها رفتن از این منور تهیه کردن که ما میخواییم رصدخانه بزنیم و دیگه ایران کذا بشه و بالاخره کارها کردن و بالاخره شنیدم که سر از جناب انگلیس در آورده. غرض قوه خیال شوخی نبود دیگه، چندین استان درگیر اون خورشید گرفتگی دیگه بود دیگه، همه قوه خیاله. خب تصدیق می‌فرمایید این چند جمله که در وصف کوه دماوند گفته ایم شرحی است از هزاران چند در عبارت آمد. حرف ما این است که آیا این اوصاف و احوال را در خواب و بیداری ادراک می‌کنیم یا نه؟ البته هیچ کس نمی‌گوید نه. حالا که ادراک می‌کنیم بفرمایید آیا کوه دماوند را با اوصاف مذکور از ابعاد و اشکال و ارتفاعات و کوههای دیگر که در خواب و بیداری می‌بینیم آیا همه اونها را بر سلولی که باید با چشم مسلح دیده شود می‌بینیم؟ به این بیان که اشیاء مذکور خارجی به تناسب واقعیتشون کوچک شدن و بر سلولی منطبعن، مثل اونجا که اون همه اشکال صور رو برای یک صفحه کاغذ مثلا 35 سال در 35 سال، اینجا هم بگیم حالا اینا رو کوچیک کنیم بیاریم در فلوم مثلا جزئی از اجزاء سلول دماغ و مغز جا بدیم، اینجوری واقعا؟ و ما اون همه اجسام و مقادیر و هیئت و اوضاع را از انطباع بر سلول دماغ پی میبریم، راستی این طور است یا این که ما اون اجسام را با اوصاف مذکور ادراک میکنیم؟ نمیبینم که هیچ بخردی در این واقعیت که اون اجسام با بزرگی و اوصافشون ادراک میشوند شک و شبهه کند، علاوه این که چنین شبهه در بدیهیات است که مقبول و مسمونی. اینک میپرسیم که آیا این همه اشکال و صور خیالی با چنان ابعاد و اوضاع که ادراک میشوند وعاء تحقق اونها چیه؟ شبیه اون بحثی که اون معانی کلی مرسل ظرف تحققشون چیه؟ بدیهی است که اگر هر عضوی از اعضای پیکر آدمی باشد، مثلا به جای سلول دماغ جمجمه سر رو نام ببریم، باز انتباه کبیر در صغیر لازم می آید به این غلطه. آخه سر به این کوچیکی، مغز به این کمی و اجزای مغز به این خردی چجوری می تونه این همه اشکال و صور به این حجم را پهناور را در خودش جا بده؟ پس اینا در کجا بالاخره تمثل پیدا می کنه، تجسم پیدا می کنه؟ و چون می گوییم من اونها رو این چنین ادراک کردم و دانا و دارا و دانایم، پس باید دارنده تو باشی، یعنی ظرف ثبوت اونها تویی، و چون اعضای مادی تو نمیتواند باشد، پس اون که داراست موجودی غیر از این اعضای ظاهری و باطنی مادی توست. اینم یکی از ادله ای که نفس ناطقه مجرده. اگه نفس ناطقه مجرد نباشه، مادی باشه، پس با تمام این اشکال و صور خیالیه رو ما در موطن بدن و جسم مثلا در سلولای مغزی و در اینها باید داشته باشیم، ولی اینکه نی. پس ظرف تحقق این صور خیالیه چیه؟ از یه طرف بگیم ما اصلا ادراک نمی کنیم این همه رو که داریم میبینیم میشنویم، این که بی اساس. ادراک می کنیم اینها همه در سلول مغز و کاسه سر و جمجمه و امثال اینها، این همه صورتها و اشکال جا می گیره که الان این همه افراد انسان رو میشناسیم، صورتهاشون رو ترسیم میکنیم، میگیم فلانی رنگش اینجوریه، قدش اینجوریه، حجمش اونطوریه، صورتش اینه، این غیر از فلانیه، اون زنه، این مرده، اون جوانه، این پیره، این کوه، اون آسمان، این زمین، این همه اشکال و صور رو الان در کجا داریم در خودمون. پس یعنی باید پس اون که داراست موجودی غیر از این اعضای ظاهری و باطنی مادی توست. باطنی هم اون چرا که مثل مغز که الان در درون سر ما و روده ها امعا احشا، یعنی باید موجودی باشد برای ماده تا انتباع کبیر در صغیر لازم نیاید. پس نتیجه گرفتیم که وعاء صور خیالیه هم موجودی است ورای ماده، یعنی قوه خیال هم منتبع در ماده نیست. ولذا تا اینجا این استدلال ما را به تجرد قوه خیال پی میبریم که قوه خیال مجرد مادی نیست. خب جلد یک به اتمام رسیده، حالا میخوایید چه کار بفرمایید؟ تعطیل کنیم یا جلد دو شروع کنیم؟ نمیدونم چه کار بکنیم. چون ادامهش میشه جلد دو، باید بخونیم فردا خدمتتون بیاییم. اگر بله خسته شدید که دیگه انشاءالله لالالله یهدسو بعد ذالک امره.